جانانه.
سلام خانم اعتصامی. خوب شما؟ خانم اعتصامی به سمت کارخونه قند میام نرسیده بهش، درسته؟
بله
سر کوچمون
میره
فروشی
میشستیم
سلام. خوبی ممنون سفرم.
بله
آشقان احوال شما چطور؟
سلامت باشید
آقای اعتصامی. خوبین شما؟
متشکرم، سلامت باشید، زنده باشید.
منزل شهیدان اعتصامی هستیم، پدر و پسر. این شما هم همسر شهید هم مادر شهید.
بله.
فکر میکنم زمان شهادت پدر برای شما سنتون کم بود نه؟
10 سالم بوده.
دوتایی با هم میرفتند، هر سال با هم میرفتند. وقتی هم که سید مهدی شهید شد هم
این پدر پسر با هم میرفتند؟
آره با هم میرفتند.
آخه سن آفسرتون خیلی کمه. رو در ما عکس هم پدر هست و هم پسر، مشخص سنشون خیلی.
خب از 15 سالگی دست بردن شناسمشون، که شناسمشون بردن رو 15 سال، از 15 سالگی میبردن دیگه جبه.
خودشون این کار کرده بودن؟
خودشون با پسرم رفتن دست بردن شناسمشون، یه سال زیاد کردن که ببرنشون جبه. وقتی که هر سال ها را این پسر من مداح بود، میرفت به عنوان مداحی اینا میرفت، اون سال دیگه نه رزم میرفته بود که رفتش که شهید شد رزمی بود.
چند سالگی میشد؟
سال سوم دبیرستان بود.
تمام 17-18 سال.
بله سال سوم دبیرستان بود که درس گذاشت کنار، رفت حوزه، هشمان تو حوزه درس خوند و بعدم رفت جبهه. سوم میرفت، دفعش بود که میرفت جبهه. 65 پسرم شهید شد، چون سال 66 آجا شهید شد، دوم سالگرد مهدی با چلیه آجا یک شدن.
بعد شما پدر و پسر با هم رفتن، آقا مهدی هم پسر بزرگه دیگه، درست؟ خیلی بالاخره هم سخته، دینگرانی ها زیاده، نمیگفتین یکیتون باشین؟ نه
خب دیگه همین دفعه که آخر که همین مهدی میخواست بره آقاش جبهه بود، بچه کوچیک من هم 7 ماهش بود که رفت جبهه. تو بریش آقا شهید بشه، تو هم بری شهید بشه، من چیکار کنم؟ قرآنو باز کرد، یا آیه قرآن اومد که میگه اگه کاخای بسیار بلندم باشین مرگ شما رو فرا بگیرد میاد. یا قرآنو که باز کرد همون آیه اومد، گفت که من قربونه این قرآن برم که اینا راه به ما نشون داده، اگه آقا بخواد پیش تو نباشه. با همینطور آقا قاسم بادم که میره، تا میره تصادف میکنه میره، هر چی که قسمت باشه. قرآنو بوسیده گذاشت تخت و رفت. آره منم همین رو بهش گفتم، گفت آقا
شما هم راضی.
آره من همین حاجا خودش می‌خواست چند روزی میگم می‌خوام برم جبهه، می‌خوام برم جبهه. یه روز گریه افتادم، گفتم آخه مهدی رفت نایمه، می‌ترسم شما بری نایم. آخه یه چند روز چیزاشو گذاشون جان دیگه نرفت دنبالش. گفتم حاجا آقا نمیری انگار نمیخوای بری جبهه؟ گفت خب تو گفتی نرو. گفتم نه من صد راحت نمیشم، برو میخوای بری برو. بود دو رفت چیزاشو برداشتم اسمش بهش. آره رفت. اینجوری بود دیگه، راضی بودیم دیگه.
دیگه الان من همسن حاج آقا شدم دیگه.
همسن شدن؟
میگم الان خودش حاج آقاست.
همسن آقا هم شدن دیگه. دیگه الان من دیگه تقریبا 40 سالم داره میشه دیگه. حاج آقا 40 سالشون بود شهید شدن. بیت المقدس 2 تو ماوود توی سمت غرب، فکر کنم تو خاک عراق هم هست ماوود، ظاهرم تو خاک عراقه. آقا مهدی سال قبلش تو فکه شهید شدن. آقا مهدی توی با تخریب لشکر ده بودن، اصطلاحاً یه معبری میخواستن باز بکنن بچه های تخریب، شبم بوده ظاهرن، نیمه شب داشتن معبر باز میکردن که یه مینی منوری منفجر میشه و لو میرند و تیر مستقیم تو سرشون خورده بود و موندن. یعنی به خاطر اینکه لو رفت مجبور شد عقب نشینی کنن، جنازه سید مهدی موند تو 20 روزی موند و تقریبا جنازه چیز جدی ازش، یعنی چیز قابل تشخیصی از جنازهشون نبود وقتی آوردن، چون سوخته بود جنازه تو آفتاب و اینها، یه چیز زیادی نمونده بود. ما میگه از سن 17-18 سالگی که ازدواج کردن، از اون وقت مثلا قبل از انقلاب مثلا هنوز خبری هم نبوده، مثلا دعا میکردن که مثلا شهادت خدا نصیبشون بکنه، نه خب نشون میده که بالاخره اونیای اعتقادی جدی هم داره.
من 13 سالم بود، اون 18 سال شد، 5 سال با هم تفاوت سنی داشتیم. اما از همون وقت میگفت که خدای مرگ تو رختها به ما نده، مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. همون موقع که مهدی به دنیا آمده بود میذاشت دلش قرآن میخوند، میگفتم آخه به چه خوابه، چرا بلندش میگم؟ نه قرآن، صدای قرآن باید تو گوشت و پوستی بچه بره. اون ویژگی های هم 18 سالگیش بود که این حرف رو بود.
سلامت داشتیم.
شما خواهر
شهید
سید آقا مرجعی، دختر
شهید سید علی محمد،
شهید اعتصامی. چقدر بچه شبیه پدرم.
بله دخترم
اصلا
پدر دختر خیلی دوست داره. آقا مهدی رفتن شهید شدن، جلوی پدر رو نگرفتی که بابا تو نرو جبهه؟
نه اصلا زمان جنگ زمان خاصی بود، یعنی ما محله‌ای بودیم که در واقع معروف بودیم به شهید دادن اینا. پدر در واقع آخرین شهید کوچه محله، یعنی اولین شهیدمون که اولین مفقود الاثر رو در واقع تو اولین روزای جنگ دادیم. کوچه شهید اعتصامی به اسممونه، اول به اسم ایشونه، بعد دیگه چند شهید اعتصامی توشن دیگه شده کوچه شهیدان اعتصامی. وقتی جنگ شروع شد من 9 سالم بیشتر نبوده، ولی با جنگ بزرگ شدیم دیگه. و خب وقتی که من از مدرسه اومدم، سال دوم دبیرستان بودم، 15 سالم بود که پدر شهید شدن، انگار در واقع خودم میدونستم که بابا شهید شده، ولی واقعا منتظرم میرفت به هم بگه، یعنی هیچ کسی هیچی انگار چیز غیر منتظری به همون نگفته بودن. به عبارتی شهدا داغ حساب نمی شدن. اینه برای من، یعنی بعدش که ما داغایی که دیدیم ما تو کوچه محله و جوونی که مثلا یهو برق گرفتش و یهو من گفتن که پلانی از دنیا رفتش، اونو فهمیدیم داغ یعنی چی. ولی شهدا جنس شهادت اصلا جنس داغ نیست، چون که یه تبرک خاصی داره. به خاطر همین گفتیم تبریک و تسلیت از می‌خوایم به خانواده شهدا. ولی اینکه ما بخوایم جلوی بابا رو بگیریم، نه اصلا به هیچ وجه، اصلا تو هزالایه درونمونم نبود. و خب میدونستیم که وقتی دارن میرن خدافظی میکنن، هر خدافظیش ممکنه دیگه برنگردن.
ما قرار آخر گفتگوهایی که با خانواده بزرگوار شهدا داریم اینه که یک بخشی از کتاب سلام برای ابراهیم رو برای ما میخونن. حالا خانم اعتصامی میخوایم این زحمت هم به شما بدیم، فرمون یک قسمتی از این کتاب رو بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهر ساده. در ایام ابتدای جنگ ابراهیم الگوی بسیاری از بچه های رزمنده شده بود. خیلی ها به رفاقت با او افتخار می کردند، اما او همیشه طوری رفتار می کرد تا کمتر مطرح شود. مثلا به لباس نظامی توجهی نداشت، پیراهن بلند
مثلا
و شلوار
به لباس نظامی توجهی نداشت پیراهن بلند و شلوار کردی می پوشید تا هم به مردم محلی اونجا نزدیکتر بشه، هم جلوی نفس خودشو گرفته باشه. ساده و بی‌آلایش بود. وقتی برای اولین بار ابراهیم رو دیدیم فکر کردیم که او خدمتکاره و برای رزمنده ها اومده. اما مدتی که گذشت به شخصیت بالای ابراهیم پی بردیم. ابراهیم به نوعی ساختار شکن بود. به جای توجه به ظاهر و قیافه بیشتر به فکر باطن بود. بچه هم از او تبعیت میکردن. همیشه میگفت مهمتر از این که برای بچه ها لباس های همشکل و ظاهر نظامی درست کنیم، باید به فکر آموزش و معنویت نیروها باشیم و تا میتونیم بیشتر با بچه ها رفیق باشیم. نتیجه این تفکر تو عملیات های گروه کاملا دیده میشد، هرچند با تفکرات او مخالفت میکرد. پارچه لباس پلنگی خریده بود، به یکی از خیاطا داد و گفت یه دست لباس کردی برام بدوز. روز بعد لباس رو تحویل گرفت و پوشید. بسیار زیبا شده بود. از مقر گروه خارج شد. ساعتی بعد برگشت با لباس سربازی. پرسیدیم آقای ابراهیم لباست کو؟ گفت یکی از بچه های کرد از لباس من خوشش اومد، منم هدیه دادم بهش. ساعتشو هم به یک شخص دیگری هدیه داده بود. اون شخص فقط ساعتو پرسیده بود، آقای ابراهیم ساعتشو باز میکنه و میبخشه به ایشون. این کارهای ساده باعث شد بسیاری از کردهای محلی مجذوب اخلاق ابراهیم بشن و به گروه اندرزگو ملحق بشن. بسیار سپاسگزاریم، بسیار ممنونیم که همراه این مجال برنامه به افق آفتاب بودید. قرار همه ما فردا دوم اسفند پای صندوق‌های رأی در تمامی حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور. درود بر شما ملت همیشه در صحنه و غیور ایران زمین. خدا نگهدار.
با هم برای این وطن صد شور برپا می‌کنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا می‌کنیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
حراج سونه دیگه، حراج سون.
یاد تخفیفاتش میفته.
کالای اصلی، مواد غذایی تازه.
حراج سونه. خرید از اینجا به صرف است.
من تقریبا همه خریدامو از رفاه میکنم.
28 بهمن تا 3 اسفند فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
امیدوارم اولین روز اسفند ماه رو تا این لحظه با خوبی و خوشی سپری کرده باشید. با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. ایران را بشنوید. خب، رادیو ایران را میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با رادیوی خودتون رادیو ایران همراه بودید و امیدوارم لحظه های بسیار خوبی در انتظارتون باشه. برنامه بعدی باشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز، شما شنونده های محترم رادیو ایران. با برنامه ایران را بشنویم در خدمت شما هستیم. ببخشید دیگه، به دلیل در واقع مشکلی که پیش اومد در پخش آرم برنامه، به هر حال برنامه زنده هست و پیش میاد بعضی وقتا. خیلی خوشحالیم که همراه شما شنونده های عزیز هستیم در یک پنج شنبه دیگه. من حامد نجم الهدی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در این برنامه تا حدود 40 دقیقه دیگه با شما همراه هستیم و قرار هست از برنامه های این هفته رادیو ایران بگیم. ۳۹۰۰ سامانه پیامکی برنامه ما هست در کنار دو شماره تلفن 220-486 و 225-009. شما دوستان شنونده میتونید نظرات خودتون در مورد برنامه های مختلف رادیو ایران به ما بگید. کدوم برنامه رو بیشتر پسندیدید؟ چرا؟ نسبت به کدوم برنامه انتقاد دارید؟ اون هم چرا؟ و از همه مهمتر این که دوست دارین در رادیو ایران در مورد چه موضوعاتی برنامه سازی بشه؟ یادم هست که هفته گذشته به خاطر پیمک‌های زیادی که شما شنونده عزیز فرستاده بودیم قول دادیم که این هفته و امروز در برنامه ایران را بشنویم. اول از همه بریم سراغ تعدادی از پیمک‌هایی که هفته گذشته مونده بود، بعد میریم سراغ پیمک‌هایی که امروز شما برای ما میفرستید. یه بار دیگه میگم سامانه پیمکیمون 30900. دوستان شنونده به ما بگین که کدوم یکی از برنامه‌های رادیو ایران این هفته بیشتر توجه شما رو به خودش جلب کرده و نسبت به کدوم برنامه انتقاد دارین. حالا انتقادهای کلیتون در مورد برنامه رادیو ایران ما میشنویم حتما، و ضمن این که به ما بگین که چه موضوعاتی هست که فکر میکنید در رادیو ایران میشه در موردش برنامه ساخت و مخاطبان قابل توجهی هم داشته باشه. آقای محمد بیگ از عراق برای ما نوشته بودن که طنز رادیو خیلی خوبه، مثل برنامه صبح جمعه با شما. موسیقی سنتی هم گفتن بیشتر پخش کنید تو رادیو ایران. صحبت از برنامه طنز، پیمک دوست شنونده با شماره 992 تا شماره آخرشون 9489 هم بخونم که گفتن برنامه کوی نشاد به نظر من بهترین برنامه طنز رادیو ایرانه. جالبه هفته گذشته من بهش دقت نکرده بودم، خیلی در مورد برنامه طنز نظر داده بودن دوستان شنونده. 914-0363 درخواستشون این بود که در طول شبانه روز برنامه های کوتاه طنز زیاد توی رادیو ایران پخش بشه. خب یه بار دیگه میگم سامانه پیمکیمون 30900. دوستان شنونده در کنار دو شماره تلفن 224-86 و 225-09 بی صبرانه منتظریم که از طریق این دو راه ارتباطی که خدمتون گفتم با ما همراه باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو به ما بگید. بریم سراغ اولین برنامه‌ای که امروز میخوایم در برنامه ایران را بشنویم، برای شما ازش بگیم و بخشش رو تقدیمتون کنیم. برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. هفته گذشته به سراغ موضوع تحلیل اتاق فکر رسانه‌های بیگانه رفته درباره راهپیمایی 22 بهمن ماه. بشنوید.
آقای دکتر، واقعا این حجم از تولید خبر منفی علیه جمهوری اسلامی در روز 22 بهمن چه معنایی میتونه داشته باشه؟ در اتاق فکر این رسانه‌ها در واقع چی میگذره؟
از خودم که طبیعیه که وقتی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه اجتماعی که به همراه خودش داره دست به یک نمایش قدرت و یک همراهی جدی با انقلاب اسلامی و کشور خودش میزنه، رسانه‌های غربی که در واقع نماینده افکار عمومی دولت‌های خودشون، افکار دولت‌های خودشون هستن، از این امر ناراحت باشن. رسانه‌های فارسی زبان اونها چون میدونن مردم این تظاهرات رو دیدن، این همراهی و این نمایش و این همایش همراه در جمهوری اسلامی ایران رو دیدن، نمیتونن با سکوت از کنارش بگذرن. رضا دست به تحریف اخبار میزنن و تلاش میکنن با حاشیه سازی، با زیر سوال بردن و همطور پیدا کردن سوژه هایی که بعضا در یک تظاهرات چند میلیونی ممکنه دیده بشه، اون رو بزرگ نمایی کرده و افکار عمومی را رو تحت تاثیر قرار بدن. البته در رسانه های انگلیسی زبان و فرنگی زبان خودشون اینها از کنار این موضوع به سادگی و با کمال وقاحت عبور میکنن، چیزی رو به اطلاع مردم خودشون نمیرسونن، چیزی رو به دنیا نشون نمیدن و در حقیقت از اون تکنیک قدیمی و مشهور مارپیچ سکوت استفاده میکنن. درباره یک موضوع اصلا صحبت نمیکنن که دیده نشه و به فراموشی سپرده بشه، بتوانند زیر سوال ببرن این نمایش قدرت و این همایش زیبای حضور مردمی و سرمایه اجتماعی رو در مراسمات مختلف، خصوص راهپیمایی 22 بهمن که شما هم اشاره درستی کردید.
خب آقای دکتر، برخی رسانه‌های جهان مراسم رو پوشش بهتری دادن. به نظر شما پیام این حضور دقیقاً چیه و چه کسایی در خارج از کشور باید پیام اون رو درک کنن؟
اتفاقات جدیدی در جهان در حوزه رسانه و اطلاع رسانی افتاده. حتی خود غربی هم اطلاعات کمی رو از جمهوری اسلامی ایران داشتن، اما الان اگرچه غربی ها تمام تلاششون رو به کار میبرن برای اینکه مردم خودشون رو و نگاه مردم خودشون رو و سوالات ذهن مردم جهان رو تغییر بدن و بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران مطلب منتشر کنن، یا اینکه اونها رو با در واقع جمهوری اسلامی ایران از دستاورت های جمهوری اسلامی ایران دور نگه دارن. اما واقعیت اینه که تکرار و وجود شبکه‌های اجتماعی شخصی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره، به خصوص اینکه تحولاتی در ایران اتفاق افتاده که این تحولات به ناچار از دید شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غربی نمیتونه پنهان بمونه. به همین دلیل امروزه رسانه‌های غربی هم حتی دچار مشکلات جدی هستن در برخورد با جمهوری اسلامی ایران، و عمده‌ترین مشکلشون هم اتفاقاتی است که در غرب افتاده، کاهش در واقع توان اقتصادی غرب، کاهش قدرت نظامی غرب. خب ما دو تا اتفاق مهم رو در برابر غرب رقم زدیم، یکی گلوبال هاک بود و یکی حمله به عین الاسد که این روزا تبدیل به یک لطیفه هم در بین حتی غربی ها شده، اعلام در واقع کشته های اون توسط دولت مردان آمریکایی. خب اینها دوچار چالش جدی شده در غرب، چالش های جدی به وجود آورده، لذا نگاه مردم به دلیل اشباع بیش از حدی که رسانه ها در حوزه سرگرمی اطلاع رسانی و خبر دچار شدن باعث شده که مردم به دنبال منابع و معادن جدیدی از اخبار برن که متوجه موضوعات تازه‌ای بشن، لذا جمهوری اسلامی رو بیشتر دیده میشه، رفتارش، حرکاتش، پاسخهاش. و فکر میکنم که در مراسم 22 بهمن هم و همینطور در واقع تشییع پیکر پاک شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون هم اینها اتفاقات جدی در حوزه رسانه بوده، و امروزه نمیتونیم بگیم که ایران گامهایی رو برمیداره و دیگه هیچ کس مثل مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش در غرب متوجهش نمیشه.
گفتگوی احسان همتی مجری برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رو شنیدید با آقای دکتر مسعود بصیری کارشناس رسانه با موضوع تحلیل اتاق فکر رسانه‌های بیگانه درباره راهپیمایی 22 بهمن. ما شما دوستان شنونده اگه علاقه‌مند هستید که این برنامه رو دنبال بکنید، میتونید جمعه ها بعد از خبر ساعت 8 صبح رادیو ایران حوالی ساعت 8:30 شنونده این برنامه باشید.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخ گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
شماره تلفن های برنامه ایران را بشنویم: 220-486-220-5009.
تشکر میکنم از زحمات شبانه روزیتون،
خواستم از پخش برنامه صبحگاهیتون و همچنین برنامه ایران شهر تشکر کنم. یه پیشنهاد داشتم، اگر بتونید بحث راههایی که برای گرم کردن خانواده به کار میره و همچنین مواردی که مربوط به مسائل خانواده است که باعث کلاهای عاطفی اینا میشه خیلی تو رادیو صحبت بکنیم که ما بتونیم از رادیو استفاده بکنیم. با توجه حالا کسانی که رادیو گوش میدن معمولا خب بالای 25 سالن و به دردشون میخوره. بجام سجاد وفای هستم از تهران تماس میگیرم.
سلام عرض میکنم، من از پاکتش مزاحم میشم. یه برنامه بذارید در مورد این افغانی ها میتونن خونه بخرن تو ایران یا نه. یه برنامه رو به این رسیده ای کنید. من تشکر میکنم از برنامه خودت. در مورد این یه صحبت بکنید.
من میخواستم از تهیه کنندگان برنامه ایران زمین خواهش کنم یه دفعه آقای کلانتری رو بیارن راجع به محیط زیست از ایشون خواهش کنم در این مدتی که ایشون مستر کار بودن چه کارهایی انجام دادن. خیلی ممنون.
من یه انتقادی به برنامه‌های رادیو ایران داشتم، فقط صدا چند از مخاطبین تو همه برنامه ها پخش میشه، از برنامه‌های صبح بگیر از برنامه‌های ظهر عزام بگیر تا برنامه‌های عصری ایران شهر. چندین بار پیام دادیم، زنگ زدیم، به هیچ عنوان صدا نه پیام هیچ خوانده نمیشه. ممنون، متشکرم از شما.
بنده سال هاست که مخاطب رادیو ایران هستم و دوست دارم یه موضوعی تر بشه صبح ها به مدت یک ساعت، اون وقت سوالی مطرح کنید تا مخاطبان گرانقدر شما به صورت تن به شما پاسخ بدن. باشد که توان این رو داشته باشیم که خنده‌ای بکاریم روی لب مخاطبان عزیز، روی لب مردم عزیز و شریف ایران. ارادتمند منصور نیکزاد، شیراز.
سلام علیکم، خسته نباشید. من برنامه استاد کمال را خیلی دوست دارم. استاد کمال برنامه را خوب اجرا می کند. استاد دانشگاه. خیلی ممنون، از آذربایجان شرقی تماس گرفتم. زاهدم.
متشکر از زحمات شما. خواهش می‌کنم که صدای راه برانا پخش کنید تا یه کمی هم به فکر مارانند آقا اینجا دا باشن. اینجا دا خیلی خرابه. قبلا صدای راه بران پخش می‌شد، ما زنگ زدیم درد و دل می‌کردیم باشون. وقتش هم زیاد کنید که لاحل دمون نشه زود. من محمد کوچکی هستم از اصفهان.
من صبح که میام در مغازه دل خوشیم، فقط شما هستین که صدادون بشنوم. استاد کمال خوبه، قرآندون خوبه، همش بی نظیره. تشکر از همه دون. حسین امینه.
خیلی ممنونیم از شما شنوندهای عزیز که مثل هر هفته ما رو تنها نمیذارید، به ما تلفن میزنید، همینطور پیامکای بی نظیر و ارزشمندتون رو برای ما میفرستید به سامانه پیامکی 3900. حتما اولین فرصت سراغ پیامکای شما دوستان شنونده هم خواهیم رفت. من فقط چند تا نکته رو بگم در رابطه با تلفن‌هایی که شما دوستان شنونده برای ما زدین. دوست عزیزی اشاره کردم به برنامه ایران زمین که رئیس سازمان محیط زیست رو دعوت بکنیم، منظورشون برنامه ایران امروز هست. این نکته رو من خواستم بگم و اصلاح بکنم فرمایش دوست عزیز شنونده رو. گفتن صدای تکراری مخاطبا توی برنامه‌ها خیلی داره شنیده میشه. بهتر اینجوری بگیم که این دسته از مخاطبای رادیو ایران حوصله بیشتر و تحمل بیشتری دارن برای برقراری ارتباط با برنامه‌های مختلف رادیو ایران، ولی انتقاد شما به حق هست، اینکه صداهای مختلف باید پخش بشه. حتما تلاش همکاران من در برنامه‌های مختلف هم همین هست که همین اتفاق بیفته و اگرم می‌بینید صدای تکراری هست هیچ قصد و غرضی نیست یا حالا هیچ ارتباطی فامیلی چیزی وجود نداره که ما بخوایم حتما صدای افراد خاصی رو پخش بکنیم، ولی همیشه نسبت به همه برنامه‌های رادیو تو همه شبکه‌ها این هست که آقا چرا پیامک‌ها خونده نمیشه، چرا تلفن‌ها پخش نمیشه. به هر حال ببخشید، اولین تلفنم دوست شنونده گفتن که برنامه‌ای ساخته بشه که موضوعاتی باشه در ارتباط با روابط خانوادگی و به تبع اون گرم شدن کانون خانواده.